بله
لاقیلا سلاما
سلام من سلاما.
بله
خب این سلامت فعلی هم هست، یعنی اینجا شما در سلامتی هستید، در این حالی که میگویم هم باشید. درست شد؟ یه وقت الان فرض کن بنده به شما سلام عرض میکنم، فقط اون جنبه دعایی اونا رو داره. یه وقت هست نه، اصلا سلامتی رو برای شما محقق میکنم، یعنی امنیت رو. این میشه فعلی.
بله.
قولی فعلی.
در واقع خداوند وقتی به کسی سلام میکنه دیگه این تضمین شده است دیگه، فقط دعا نیست.
بله دیگه. بله. اون هم قولی است هم
فعلی است.
فعلی است.
بله.
خدمت شما که عرض کنم در به اصطلاح کتاب لغت سلام، اون قبلش سلم بود، سلم هم به معنی سلامت، معنی سلام. یه سلام هم داریم، سلام به معنی اطاعت و انقیاده.
فالقوا السلام.
احسن. و القوا الی الله یومئذن السلامه.
بله.
یعنی آن روز در اصل به خدا تسلیم و منقاد میشوند، نه سلام میدهند.
بله.
به خدا سلام نمیدهند بلکه تسلیم میشوند، منقاد میشوند. نمل آیه 87.
بله.
و القوا الی الله در اون روز یومئذن السلامه.
بله.
یعنی تسلیم شدن را، منقاد شدن را. این تا اینجا. خب حالا اسلام به چه معناست؟ بر اساس آیات قرآن اسلام یعنی همون انقیاد. چطور؟ ولهو اسلم من فی السماوات والارض، آل عمران 83. یعنی در آسمان ها و زمین هر چی که هست نسبت به اون منقاد و مطیعن.
یعنی اسلمه که باب افعال هست، هم اسلام هم مثل باب افعال دیگه.
برگرده.
بله.
پس اسلمه یعنی انقاده، یعنی تسلیم شدن، منقاد شدن، نه یعنی سلام کردن.
بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن.
احسن. اسلمه یعنی تسلیم شدن. یک دو تا آیه من خدمتتون عرض کنم، طول نکشه.
بفهمید.
از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، گفتم تسلیم شو، او هم گفت که من تسلیم رب العالمین شدم.
بله.
نه یعنی سلام بده، نه، تسلیم شو، منقاد شو. این تسلیم شدن ها هم چند وجه، گاهی انسان بدنش تسلیم میشه اما عقلش تسلیم نمیشه. گاهی بدن و عقلش تسلیم میشه اما قلبش تسلیم نمیشه. در قرآن کسانی که تسلیم شدن ظاهرن اونها رو هم بیان کرده. در همون سوره باریک حجرات آیه 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بگید که ما اسلام آوردیم. چرا؟ چون لما یدخل الایمان فی قلوبکم، چون هنوز ایمان در قلبتون تسلیم واقع نشده، یعنی تسلیم قلبی پیدا نکردید. پس این که اسلام آوردید یعنی چی؟ میگه یعنی دیگه با ما جنگ نمی کنید، در مقابل قوت و عظمت اسلام شما تسلیم شدید. تسلیم میشه تسلیم اساس بدنی، یعنی دست به شمشیر نمیبرید اما قلبن ایمان نیاورده، تسلیم
ایمان قلبیه در واقع.
خب این هم از این. یه آیه 19 از سوره مبارکه آل عمران، ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام. یعنی چی اون آقایی که در اون کلیپ بیان میکنه؟ یعنی سلام کردن، یعنی کسی سلام بده متدینه، مثلا این قابل قبوله. تحریف رو اون داره میکنه، بعد داره تم طلاق و فضا ایجاد میکنه که اگر یه کسی مطالعه نداشته باشه میگه عجب، پس این علما و حوزه ها و بزرگان قرآن رو تحریف کردن و اسلام رو به معنی تسلیم گرفتن، در حالی که اسلام به معنی سلام دادن است. مثل این قصه مار و ماره که اون معلم آمد توی اون روستا نوشت مار، اون یکی رفت عکس مار رو کشید، بعد گفتن حالا کدامش ماره؟ این بچه‌ها که سواد نداشتن گفتن حالا اون عکس ماره ماره. این معلم بیچاره از اونجا بیرون کردن. خب یک کسی نیست به اینها بگی که آخه این شانتاج بازی چیه در میارید؟ این همه بزرگان اعم از علمای اهل سنت و شیعه همه کلمه اسلام در قرآن را بر اساس آیات قرآن به معنی تسلیم گرفتن،
تسلیم در برابر خداوند،
خدای سبحان. بله. پس ان الدین عند الله الاسلام، لذا اصلا ادیان همه انبیا اسلامه.
بله.
ادیان همه انبیا اسلامه. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. هر کس غیر از اسلام رو به عنوان دین، غیر از اسلام رو یعنی چی؟ یعنی تسلیم شدن رو، یعنی مطیع بودن رو.
مطیع بودن در واقع خدا، چون توی همون کلیپ هم در واقع اشاره میکنه که حالا تسلیم این مهمه که در برابر کی ما تسلیم باید باشیم دیگه. آیاتی که اشاره فرمودید اسلم وجهه لله، یعنی اون تسلیم بودن در برابر خداوند و اسلام به این معناست.
رضیت لکم الاسلام
دینا.
دینا یعنی این که شما تسلیم خدا و پیامبر شدید، حالا دیگه من از شما راضی شدم، چون به هر پیامبر گوش کردید، اونم این که حضرت امیر رو برای جانشینیشون پذیرفتید.
اسلام به این معناست.
لذا این نکاتی که اینها مطرح میکنن، من واقعا قصه میخورم که خدا نکرد این جوانهای ما به خاطر کم اطلاعی این حرفایی که معلومه که پشتش استکبار و صهیونیست‌ها و واقعا منحرفین عجیب غریب، چون خیلی هم با مهارت، من اون رو برای من فرستادی، من دیدم اونو، واقعا یک کسی که سوادش کم باشه ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیره که آی به داد قرآن برسید، ما قرآن قبول داریم ولی دیگران قرآن تحریف کردن، قرآن همش از اسلام و از اینا داره صحبت میکنه، از سلام و سلما و اسلام و اینا معنیش یعنی سلام دادن، یعنی سلامتی خواستن. آقا ان الدین عند الله الاسلام یعنی این؟ یا نه، مطیع بودن، تبعیت کردن، منقاد بودن، تسلیم شدن در مقابل دستورات الهی.
در واقع این که اسلام دین سلام و سلامتی در این تردیدی نیست، منتها در معنای اسلام سخن هست که اسلام با توجه بیانات که فرمودید و آیات قرآن که به شهادت گرفتید به معنای تسلیم بودن در برابر امر خداونده، یعنی این خلاصه معنای اسلام هست که بله. مصدر باب فعلم هست و در قرآن هم به صورت مصدر هم به صورت فعل بارها به کار رفته و به همین معناست. خیلی متشکرم جناب استاد. فاصله از اتاق فرمان میگیریم، فکر میکنم یک سوال دیگر رو بتونیم پاسخ بدیم. در خدمتتون هستیم.
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ
پرسمان. پرسمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما بزرگواران هستیم. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده با شماره 912-3572 سوال کردن که در آیات قرآن آمده ان هدالله هو الهدى، مگر هدا مؤنث نیست، یعنی الف تأنیث دارد، همانطور که سیوطی میگوید علامت تأنیث تا اون و الف. حالا به نظرم مقصودشون اینه که چرا هو الهدى گفته شده، مثلا هی الهدى نگفت.
حالا میشون اشتباه گرفته، فکر کرده که هر چیزی آخرش یا باشه یعنی این الف مقصور است، در حالی که این جزء ریشه خود کلمه است. خود هدیه، هدا، خود فعل ماضیه.
درست.
اینجا خدا اون یای آخرش
جزء کلمه
است. جزء کلمه است. الف تأنیث نیست.
بسیار خب، متشکرم. حالا این که گفتن سیوطی، البته اون اشعار مال ابن مالک، سیوطی شارع اشعار ابن مالک، حالا اونجا هم جسارتن از اونجا یه علامت و تأنیث، علامت هم چیز زائد بر کلمه است. خیلی متشکرم. ببخشید آقا، من جسارت میکنم.
خیلی خوبه،
بزرگوارید. جناب استاد، همین شنونده عزیزمون با شماره 3572 گفتن که در آیه 93 سوره مارکه هود کلمه مکانت از چه ماده است؟ چون عادتا ما مکانت را اسم مکان از کون می دانیم، ولی ظاهرا اینجا آن معنی را نمی دهد. اگر از فهمید این آیه را با هم بشنویم، آیه 93 سوره مارکه هود رو، و پاسخ شما رو بشنویم.
و یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقیب.
ای قوم، هر کاری از دستتان ساخته است انجام دهید، من هم کار خود را خواهم کرد و به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خار کننده به سراغش می آید و چه کسی دروغگوست. شما انتظار بکشید، من هم با شما در انتظارم.
آیه 93 سوره مبارکه هود رو شنیدیم. سوال شنونده عزیزمون این هست که مکانت از چه ماده ای هست؟ بفرمایید.
از خود مکانه، مکان. مکانت به معنی اون جایگاه دارای قدرت و شکوهه. جناب شعیب در اصل داره میگه شما هر مکانتی که دارید، هر قدرتی که دارید، هر کاری میخواد بکنید انجام بدید، اما بدانید که خدای سبحان در کمین شماست. مکانت از مکانه، که خود مکانت بعضی گفتن مستره، بعضی گفتن اسم مستر.
بله، خب در این صورت که همون از ماده کون میشه.
بله دیگه، خود مکان از کونه.
جناب استاد، نمیتونه بر وزن فعالت باشه از ریشه مکنه، یعنی از همون ریشه امکان، یعنی مکنت در واقع؟
چرا؟ چون معنی اون رو هم ازش میشه استفاده، چون مکنت یعنی همون قدرت، ولی مکانت هم در تفاسیر دیدم که گفتن که این مکانت همون از ماده مکان گرفته شده، منتها استفاده ارشیوات که کنایه ای ازش کردن،
مثلا هم... ما که میگیم منزلت دیگه،
منزلت محل نزول، یعنی من. این کنایه از این که هر قدرتی که دارید، هر توانی که دارید داشته باشید، ولی بدانید که خدای سبحان شماها رو مؤاخذه خواهد کرد.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد ملکی از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. فرصتی برای طرح سوال جدید نیست، اگر کلام پایانی دارید در روز میلاد مبارک با هم بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ضمن عرض تبریک مجدد میلاد حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که همه شما بزرگواران در پناه قرآن و اهل بیت باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدارتون باشه.
سلام و درود خدا به تو، صلوات اهل سما به تو. به تو سلام ما، به تو سلام ما، به تو سلام و درود خدا به تو، صلوات اهل سلام و درود. سلام ما به تو، سلام سلام همه انبیا به تو، تحیت خیر الورا به تو. سلام ما به تو، سلام همه انبیا، آینه حسن تایی، وارث شکوه مولا، آینه نام حسن این است تو زنده، نورانیت تو زهرایی، شیدای روی تو جابر، ای عشق اول و آخر، ای جان حضرت سجاد مولانا، حضرت باقر، شیدای مولانا، حضرت باقر، باقر مولانا، ای آینه قدر و حل عطا، ای کوثر حسن بی انتها، ای آینه قدر و حل، با تو شده این مکتب زنده، با تو شده شیعه پایا، با تو شده شیعه پایا، خورشید کلام تو مولا، چلچراغ راه آینده.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
قطع فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم افغان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید. میهمان گرانقدر و عزیز ما استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. سلام علیکم جناب وحید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب، مباحثی که با حضرت عالی داشتیم درباره موضوع فقهی وصیت بود و مباحث این موضوع رسید به اینجا که ما سوالهایی را که به صورت یک موردی که پیش اومده و اتفاق افتاده شنوندگان عزیز و افرادی که مورد نیازشون بوده مطرح کردن خدمت حضرت عالی میگیم تا پاسخ فقهی این سوال رو بفرمایید. یکی از اون سوال‌ها این است که خانمی شوهرش از دنیا رفته، طبق قانون ارث یک هشتمی که بهش رسیده، این یک هشتم سهم خودش رو فروخته به یکی از فرزندانش، منتها با این توضیح که گفته بعد از مرگم برای من هزینه کن. حالا مورد هزینه رو هرچی مشخص کرده، مثلا گفته در امورات خیر یا یک موارد خاصی مشخص کرده. حالا که این مادر از دنیا رفته و راست به این فرزندی که به هر حال اون که یک هشتم سهم مادر فروخته شده و در اختیارش هست، میگن که این رو به عنوان مثلا ارث باید بین ما طبق قانون تقسیم بکنی. این که حالا مادر در اون زمان چی به شما گفته به اون توجه ندارن. از نظر فقهی و شرعی حکم این مسئله چگونه است که همه باید ملزم به اون باشن؟ بفرمایید.
دو تا نکته اینجا هست، یعنی دو تا کار انجام شده های موسوی نژاد عزیز. یکی این که معامله انجام شده، یعنی اون مادر سهم الارث خودش رو فروخته، اشکالی هم نداره، سهم الارثش یک هشتم مشاعه، یعنی تو این ساختمون یک هشتم مال اینه. انسان میتونه سهم مشاعه خودش رو بفروشه ولو سهمش مشخص نشده باشه به لحاظ اینکه خب کجای خونه است. نه، از این جهت اشکالی نیست، البته با این فرض که پول اون یک هشتم مشخص شده باشه ها، یعنی کاملا خرید و فروش قطعی شرعی بوده، یعنی به پول همون روز مثلا گفته این یک هشتم رو به تو میفروشم، مثلا فرض کن به 5 میلیون، مثلا 5 میلیون خیلی مشخصه، من تا 5 میلیون الان به من نده، واقعا کار خوبی هم هست، 5 میلیون الان به من بدی من مصرفش میکنم و از بین میره، خب به شما میفروشم، منتها پولش رو شما الان به من نده، بعد از اینکه من مردم این 50 میلیون رو مصرف مثلا امور خیر بکن یا یه مصرف معینی برو بده به مسجد، هرچی طبق نظر اون. حالا این خانم الان از دنیا رفته و این فرزندش، این پسرش به این میت بدهکاره. من یه مقدار مسئله رو دارم باز میکنم. پس یه مسئله خرید فروش بود، تموم شد. مسئله دوم وصیته، وصیت کرده، منتها این آقا پسر، این فرزند به مادر بدهکاره، مثل سایر افرادی که بدهکارن. خب شما بفرمایید سایر افرادی که بدهکار به میتن باید چیکار بکنن؟ باید بدهی خود را بیارن، خب بدن به ورثه، تو اموال میت قرار بگیره، اون وقت چیکار بکنن؟ یک سومش رو اگر وصیت به ثلث کرده بردارن، بقیه‌اش هم تقسیم بکنن. خب پس این یک هشتمی هم که این خانم به این فرزند فروخته، این فرزند باید بدهی رو الان بیاره، جز اموال میت قرار بده، منتها وصیت فقط مال این پول است که پیش پسر است، اونم وصیت به اندازه یک سوم اموال میت نافذه و بقیهش منوط به اجازه ورثه، اگر اونا گفتن باشه اب نداره، همه این پول شما بردار مصرف خیر بکن اب نداره، ولی اگه گفتن راضی نیستیم فقط به اندازه ثلثش عرض می شود که نافذه و بقیهش دیگه باید به ورثه تقسیم شه.
یعنی باید دقت کنیم استاد وحیدپور که خود ما هم اگر وصیتی میکنیم مطلبی هست، اختیار اموالمون رو نسبت به یک سوم فقط داریم، بیش از اون دیگه مال ما نیست.
همینطوره.
حالا در زبان خودمون اگر هبه میکنیم یا شما یه بحث دیگه است،
اون دیگه وصیت نیست. بله. این نکته که میخوام اضافه بکنم خیلی سریع اینه که این فرزندی که الان میخواد این پول رو بیاره و خلاصه یه ثلثشو برداره مصرف بکنه، بقیه‌اش هم به ورثه بده، کدام پول رو باید بده؟ آیا همون 5 میلیونه که بدهکار بود زمانی که اون سهم را خرید، یا به پول روز؟ این دیگه یه بحث دیگه است که میان فقها یه تفاوت نظرهایی وجود داره که بعضی از فقها فرمودن که باید مصالحه کند، باید مصالحه بکنه،
یه پول اون کنار بیان.
بله بله. پول قدیم رو نده چون ارزشش الان دیگه به اون اندازه نیست. بله. از بین رفته.
خیلی ممنون جناب استاد.
بنده متشکرم. الله الله
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
سلام، از آقای صلاحی میخوام برای غسل زیارت امام رضا توضیح بدهم. خداحافظ.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
از جمله آداب زیارت که قبل از زیارت انجام داده میشود غسل زیارت است. بله، مستحب است انسان با طهارت بره به زیارت، اگر براش امکان داره غسل کند، اگر امکان ندارد وضو بگیره و با وضو باشه، هرچند اگر غسل زیارت رو انجام ندهد، وضو هم نداشته باشه، زیارت اشکالی نداره و اگر با طهارت باشه یا غسل زیارت رو انجام بدهد این اجر و ثواب بیشتری داره. و غسل زیارت قبل از رفتن به زیارت به جا آورده می شود و جز غسل های مستحب واجب نیست و با سایر غسل ها هم هیچ فرقی نداره، فقط نیتش نیت غسل زیارت هست.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
مرجع تقلیدم حضرت امام رحمت الله علیه هستن. چند تا سوال دارم. سوال اول این که اگر بعد از سر برداشتن از سجده اول شک کنیم که سجده دوم رو به جا آوردیم یا نه، چه کار باید بکنیم؟ سوال دوم، تسبیحات اربعه رو اگر شک کنیم که دو بار گفتیم یا سه بار، تکلیفمون چیه؟
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوال مطرح شده اگر کسی رو شکید، یعنی از مردم معمولی بیشتر شک میکنید، به شک خودتون توجه نکنید، بنا را بگذارید سجده دوم را انجام دادید یا تسبیحات اربعتون بار سومه. اما اگر کسی رو شک به کسی میگن که از مردم معمولی بیشتر شک میکنه، اگر این حالت ندارید، روال عادی هستید، الان که شک کردید بین سجده اول و دوم کمی فکر کنید، اگر به نتیجه رسیدید عمل کنید، اگر به نتیجه نرسیدید بنا را بر سجده اول بگذارید، یک سجده دیگه به جا بیارید، نمازتون درسته. در تسبیحات اربعه هم اگر به نتیجه نرسیدید بنا را بر دو بگذارید، بار سوم هم بگید. انشاءالله که خداوند نماز شما را قبول بکنه، ذخیره آخرتتون قرار بده.
خانواده‌ای که دختر داره و پسر نداره بعد از فوت پدر و مادر، آیا دختر خانم ها باید نماز قضای پدر و مادر را به جا بیارن؟ آیا نسبت به این مسئله طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی تکلیف و وظیفه شرعی دارند یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
بعد از فوت پدر هیچ لازم نیست که نمازهای قضای پدر و مادر رو دختران انجام بدن. اونی که گفتند به عهده پسر بزرگ هست، اولا پسر هست، اونم ثانیاً که پسر بزرگ باشه. پسر بزرگ در مقابل دریافت بعضی از ترکه میت میتونن نماز میت رو انجام بدن، اما دختر خانم ها نه، وظیفه ندارن.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. لطفاً مشخص کنید طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آیا مجازیم به جای نماز شب نماز قضا بخوانیم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ گفتن:
اشکالی نداره که انسان وقتی رو که میخواد به نماز شب اختصاص بده صرف خوندن نمازهای قضاش بکنه، و به روایتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، هنگامی که مردم سرگرم مستحبات هستن تو از واجبات غافل نشه و آنها رو به جا بیار، به این روایت عمل بکنن. ولی برای اینکه از ثواب و برکات نماز شب هم محروم نشید، میتونید سه رکعت آخر نماز شب رو بدون مستحباتش انجام بدین و بقیه فرصتی رو که دارید